بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه بود که اختلاف نظری با استادشون علامه طباطبایی داشتن درباره این که مجاز و ادراک اعتباری آیا از مختصات انسان یا در حیوانات هم ما میتونیم ادراک اعتباری داشته باشیم. بخشی از عبارات ایشون قرائت شد و کما اینکه بخشی از عبارات استادشون علامه طباطبایی هم قبلا قرائت شده بود در ارتباط با مسئله نسبت شوق و اراده، و عرض کردیم یکی از بحث‌های بسیار مهمی که فلاسفه در این سازمان حل و فصل می‌کنند این بحث است که آیا ما واقعاً در بین افعالمون مواردی داریم که بهش بگیم عبث و بیهوده، یعنی فعل بدون هدف و غایت، یا اینکه عبث و بیهوده در واقع در افعال ما وجود نداره. داشتن این رو بحث میکردن که مواردی که عبث نامیده میشه در واقع قوه عامله و قوه شوقیه یک غایت دارن. داشتن اینو تحلیل میکردن و اگر غایت قوه شوقیه که فوق قوه عامله است غیر از غایت قوه عامله باشه و قوه شوقیه به غایت خودش نرسه، اصطلاحاً در حکمت بهش میگن باطل، و اگر به غایتش برسه و در واقع اون قوه علمیه ای که فوق قوه در واقع شوقیه است خیال باشه که دخالت کنه در این فعل، به اون در واقع عمل میگن گزاف. گاهی وقتا خیال به تنهایی در این فعل دخالت نمی کنه، بلکه اون فعل از قبیل خلقیات، یعنی یک صفت ترکیبی اکتسابیه که به اون افعال میگن عادیات. و اما اگر چیزی دخالت داره اون چیز از قبیل طبع و مزاج انسان باشه بهش میگن قصد ضروری. یعنی اینطوری میشه در واقع ما قوه عامله ای داریم که غایتی داره، قوه شوقیه ای داریم که غایتی داره. اگر هر دو غایت یکی باشن عبثه، و اگر غایت قوه عامله غیر از غایت قوه شوقیه باشه و قوه شوقیه به غایت خودش نرسه ام اون باطله، و اگر به غایت برسه و فقط اون دستگاه ادراکی که بالا سر قوه شوقیه است خیال باشه اون رو میگن گزاف. اگر به اضافه خیال عادت در اشتخالت کنه از عادیات به حساب میاد، و اگر طبع و مزاج دخالت کنه نه عادت بهش میگن قصد ضروری. لذا اصطلاحاتی که فلاسفه از زمان بو علی در اینجور موارد به کار میبرن یا میگن عبث و بیهوده است، و اون وقتی است که عامله و شوقیه به غایت خودشون میرسن، یا میگن باطله اگر قوه شوقیه به غایت خودش نرسه، یا میگن گزافه اگر به غایت خودش برسه و خیال فقط در این شوق تأثیر کرده باشه، یا میگن در واقع عادت، یعنی فعل عادیه اگر خیال به اضافه در واقع عادت و اون در واقع خلق درش دخیل باشه، و اگر قصد ضروری باشه موردی است که خیال دخالت کرده در شوق ولی خیال به اضافه مزاج و طبع دخالت میکنه. حالا هر کدوم امثله ای داره، مثلا کسی که در با ریشش بازی میکنه میگن این بازی لعبه با مثلا لحیه از اون افعالی است که عادت درش دخالت کرده، عادت و خیال خلاصه دخالت کردن و شوق در واقع ایجاد شده و شوق در واقع به غایت خودش رسیده، کمان که عامله به غایت خودش رسیده. اینو میگن مثلا از مواردی که عادت دخالت کرده، یا مثلا تنفس کردن که ممکنه طبیعت دخالت کنه، یا جا به جا شدن مریض از این طرف به اون طرف، چرخیدن مریض که در واقع مزاج داره دخالت میکنه، به کمک خیال یه غایت ادراکی به وجود میاد و این غایت ادراکی تأثیر در شوق میکنه، شوق هم قوه عامله را حرکت میده، عامله و شوقیه، اما شوقیه‌ای که خیال او را اداره کرده، خیال به اضافه به اصطلاح طبع و مزاج اینطوری، یا خیال به اضافه خلق، یا خیال در واقع به تنهایی اینطوری. اگه خیال به تنهایی باشه گزافه. این در صورتی است که قوه شوقیه به غایتش برسه و خیال به تنهایی باشه. شوقیه با خلقیات فعل عادی، شوقیه با طبع و مزاج در واقع قصد ضروری به حساب میاد. پس عبثی دارم، باطلی دارم، عادتی دارم، گزافی دارم و قصد ضروری دارم. خب اینا در صورتی است که شوقیه برسه. اگه شوقیه نرسه خب باطله. این سازمانی است که حکما سیستم رو پیاده میکنن. شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوان این رو به تبع ملا هادی سبزواری و بو علی و کلمات صد را در اسفار تحلیل کنن. اینا در واقع میخوان نشان بدن که در همه این موارد نه باطلی وجود داره، نه عبثی وجود داره، نه گزافی وجود داره. به اصطلاح عبثی نداریم، یعنی ما بگیم غایتی در کار نیست، بی فعل بیهوده است. باطلی نداریم، یعنی به این معنا که بگیم در واقع قوه شوقیه به غایت خودش نرسیده، یا بفرمایید عادتی نداریم به این معنا که قوه شوقیه با کمک خیال و خلق به غایت خودش برسه، گزافی نداریم اینطوری که بگیم قوه شوقیه خلاصه به غایت خودش رسیده و فقط خیال دخالت کرده. نه، اصلا اینا منتفیه. چرا منتفیه؟ خلاصه فرمایشه ایشون که داشتن با امثله اینو درست میکردن این بود که در همه این موارد چرا به اینا این نامها داده شده؟ به خاطر اینه که در این امور اینا مبدأ و فاعل عقلانی ندارن. ما گفتیم که این قوه عامله مبدأ قریبه، قوه شوقیه مبدأ بعیده، قوه ادراکیه مبدأ خلاصه ابعده. بعد خود قوه ادراکیه میتونه خیال باشه، میتونه در واقع عقل باشه. اگر جزئی باشه خیاله، اگر کلی باشه و تروی و استدلال و برهان توش باشه عقله. حالا میخوان نشون بدن که در اینجور امورات ما قوه عامله همیشه به غایتش میرسه، چون غایتش ما الیه الحرکه است. اون مادیه و حرکت، حرکت هم همونطور که تحلیل کردیم امکان نداره بدون ما الیه الحرکه حرکتی تحقق پیدا کنه. پس عامله همیشه به کار خودش میرسه. اما تو اینجور موارد اگر یه قوه ادراکی عقلانی کار نمیکنه، خب غایت هم نداره. ما به اینا میگیم مثلا عبث، چون غایت عقلانی نداره. ما به اینا میگیم گزاف مثلا، چون در واقع قوه شوقیه به غایت خودش رسیده و خیال هدایتش کرده، نه عقل. اشکال نداره. خیال به عنوان اون قوه علمی فوق قوه شوقیه که حاکم بر اوه و فاعل ابعد به اصطلاح، هدایتش کرده و او به نتیجه رسیده، به نتیجه خیالی رسیده. خب گزافه، چون به نتیجه ولی عقلی نیست این نتیجه، فقط خیال داره این کار رو میکنه. خلاصه تعبیر اینا اینه که در همه این موارد علت این که این نامها را ما مطرح میکنیم اینه که این امور مبدأ و فاعل عقلانی ندارن، مبدأشان از تخیل و شوق نفسانی تجاوز نمیکنن و به ادراک و اراده عقلانی نمیرسد. حالا این اراده محل اختلاف آقای طباطبایی و آقای مطهری، میخوام اینو درستش کنیم. ادراک عقلانی ندارن مسلم، بحث اراده را بحث میکنیم. پس اگر به این امور از نظر علل و مبادی که اونها را به وجود میآوره نظر کنیم، میبینیم که آن علل و مبادی همه دارای غایته، منتها در برخی موارد به غایت خود رسیده و در برخی موارد به غایت خود نرسیدن و به هر حال فعالیتی خالی از غایت نداشته. اما اگر به این امور از جنبه قوهی که در به وجود آوردن آنها دخالت نداشته است، یعنی قوه عاقله نظر کنیم، میبینیم غایت مطلوب حاصل نیست و بلکه اساساً منظور نبوده. پس اون قوهی که عمل کرده غایت داره، اون قوهی که عمل نکرده غایت نداره، چون عمل نکرده. آنچه که غایت نداره فعالیت هم نداره و در وجود فعل دخالت نکرده. پس عبث و لغو و بی هدف بودن در یک سلسله از افعال انسانی که گمان می رود عبث و بیهوده هستن، امریست نسبی نه مطلق. یعنی از یک نظر عبث و بی هدفه، از یک نظر دیگر مفید و با هدفه. به عبارتی که قبلا گفتیم، بین قوا گاهی وقتا هماهنگی برقرار، گاهی وقتا هماهنگی برقرار نیست. اگه هماهنگی کامل برقرار بود، عامله، شوقیه مثلا، اراده، عقل، همه رسیدن به این، خب این عمل همه با هم هماهنگن، این ما دیگه اونجا نمیگیم عبثه، نمیگیم گزافه، نمیگیم از روی خلق و عادت به وجود اومده، نمیگیم از روی خلاصه طبع و مزاج و قصد ضروری به وجود اومده. نه، این تعابیر رو بکن. چرا؟ چون رسیده به اون انتها، یعنی اون قوه فاعل ابعد که عقل دخالت کرده. بعد لذا اینو توضیح میدم. مثلا اگر فرض کنیم ساعتی که یک دانشجو باید در کلاس درس حضور یابد و مرتبه‌ای بر مراتب علمی خود بیفزاید، میل به گردش و تفریح او را از حضور در کلاس درس باز بداره، بره گردش و تفریح، در اینجا قوای مختلف ناهماهنگی بینشون برقراره. زیرا گرچه قوه عامله به هدف و غایت خود رسیده، عامله عمل کرده، توضیح دادیم جلسه قبل، ما الیه الحرکه رسیده و همه آثاری که بر فعالیت این قوه مترتب است بر آن مترتب می‌گردد و از نظر این قوه هیچ فرقی بین گردش و تفریح در این ساعت و گردش و تفریح در وقت دیگر نیست. این قوه عامله. قوه شوقیه نیز به هدف غایت خود رسیده، از نظر این قوه و آثار این قوه هیچ فرقی بین این ساعت و ساعت دیگر نیست. از نظر قوه مثلا خیال، اون شوق قوه خیال، اون ادراک جزئی که او رو واداره به شوق کرده، شوقم وادار کرده اون قوه عامله حرکت بده عضلاتو، اونم مثلا رسیده. اما از نظر عاقله این کار بی اثر و بدون نتیجه است، یعنی نتیجه ای که عقل آن را تصویب کند ندارد، زیرا به خاطر نیل به یک هدف کوچک و ناچیز از یک هدف بزرگتر فاعل باز مانده و به همین دلیل است که بهش میگیم عبث. عبث یعنی غایت عقلی نداره. خیلی خوب، مگه عاقله کار کرده که به غایتش نرسیدیم؟ میگن نه، عاقله دخالت نکرده در این کار. ای قوه ادراکی که فاعل ابعد خیاله. پس در حقیقت چنین نیست که قوه از قوا یا فاعلی از فاعلها کاری را بدون هدف و بدون توجه به مقصد و نتیجه انجام داده باشد، بلکه آن قوایی که فعالیت کرده و فاعل بالفعل شده اند، چون خوندیم تو مقدمات بس با فعلش فاعل، فاعل بالقوه میشه فاعل بالفعل، اون فاعل قریب عامل است که شده فاعل بالفعل به هدفش رسیده. شوقیه فاعل بعید، اونم به هدفش رسیده. خیال فاعل ابعد، به هدفش رسیده. عقل به هدفش نرسیده ولی فاعل نبوده اصلا. و فاعل به هدف خود آن قوهی که به هدف خود نرسیده که در اثر ضعف و ناتوانی نتوانسته فعالیت کنه. حالا اینجا رو میخوایم بحث کنیم. ضعف و ناتوانی یعنی حاکمیت، اهمال حاکمیت شده، نفس تونسته اهمال اراده کنه. حالا اینو در میاریم، ما امثله را عمدن داریم باش کار میکنیم تا مسئله حاکمیت در بیاد. خواهش میکنم توجه بکنید، ما داریم مبدع در واقع فقه اکبر اعمال حاکمیت رو توی قوای نفس در میاریم. بعد اگر این مبدع درست شد، تو ادراک مجازی، تو ادراک اعتباری، باید نقش این در واقع اعمال حاکمیت در بیاد. این تعبیر قشنگیه که ایشون میگن آن قوهی که به هدف خود نرسیده در اثر ضعف و ناتوانی نتوانسته فعالیت کنه. پس آن قوهی که فعالیت کرده هدف داشته و آن قوهی که هدف نداشته فعالیت هم نداشته. بعد جمعش این میشه، به تعبیر دیگر فعل مزبور که گمان میرود عبس بوده از لحاظ مبدأ قریب و مبدأ بعید دارای هدف و نتیجه است. مبدأ قریب عامل است، فاعل قریبه. مبدأ بعید شوقیه است. مبدأ باز ابعد اگر خیال باشه باز وجود داره، بالاتر از خیال عقل وجود نداره. نگاه کنید اینا این مطلب رو خیلی مرتب درست میکنن با اون مقدماتی که گفتی دیگه. ما تقریبا ولو یکم اعزه و بزرگانمون رو معطل کردیم، اما سعی کردیم که این سازمان خوب دخالت کنه در فرمایشات اینا. لذا فرمایشات تحریح همین بود، آن ادراکی که سبب فعل می‌گردد گاه ادراک خیالی است و گاه ادراک عقلی. ادراک خیالی قوه خیال ادراک جزئی می‌کنه که بو علی میگفت مادیه. بو علی فقط ادراکات کلی را غیر مادی تلقی می‌کرد. علامه نشون تبع ملا صدر نشون مطلق ادراک، چه جزئی چه کلی، غیر مادیه. یعنی یک تصور جزئی در باره یک شی جزئی، اما ادراک عقلی یعنی یک فکر کلی. گاهی انسان در خود رغبتی احساس میکند. من عمدن امثله را میخونم. دوستان توجه کنید، ما داریم تأسیس میکنیم یه نکته مهمی رو تو مسئله اعمال حاکمیت نفس. گاهی انسان در خود رغبتی احساس میکند که به کنار پنجره رفته و خیابان را تماشا کند. این یک ادراک جزئی است. خب این ادراک جزئی خیاله که شوقی در انسان برمی‌انگیزد. به یک عمل جزئی که همان ایستادن در کنار پنجره است از انسان سر می‌زنه. حالا درستش کنید ببینم، قوه عامله به قایت خودش رسیده، ما الیه الحرکه، حرکت میکنه قوه عامله، میره میسته کنار پنجره، تمام شد. این ما الیه الحرکه است رسیده. قوه شوقی خب قایت خودش رسیده، اون مشتاقون الهش تحقق پیدا کرده. قوه خیالی اون رؤیت جزئی محقق شده، ادراک جزئی. خب اما حالا آیا این رفتن و دیدن قایت عقلانی داره؟ بره مثلا خدا اینا کرده مثلا نگاه حرامی اتفاق بیفته، یا مثلا تلف بشه وقتش که قایت عقلی نداشته باشه، اینطوری میشه. یعنی یک وقت هست که انسان برای آینده خود میاندیشد، فکر میکند که اگر بخواهد زندگی سعادتمندانه داشته باشد باید فلان علم یا فلان صنعت یا فلان هنر را، بعد میاندیشد که آموختن این امور در کجا میسر است، به چه مقدمات و وسائل نیاز دارد. آنگاه مقدمات و وسائل لازم را تهیه کرده و به دنبال رشته مطلوب خود میرود. در مثال اول مطلوب انسان همان چیزی بود که آن را تصور کرد و سپس به سوی آن حرکت کرد، و اما در مثال دوم مطلوب انسان چیزی است که پس از سالها به آن نائل می شود. اما امری که عقل انسان آن را برای سعادت انسان لازم و واجب می شمارد و برای رسیدن به آن تدبیر و رویه به کار می برد. اکنون هنگام آن است که بدانیم و شروع میکنند اون همون بحثایی که عرض کردم، آنچه عبثه فعل بدون هدف و غایت، بله، یا فعلی که غایت عقلی نداره، بله غایت عقلی نداره ولی غایت خیالیش محقق شده. حالا چه غایت خیالی محقق بشه چه غایت خیالی محقق نشه، غایت شوقی محقق نشه، ببینید اینا، ولی غایت عقلی منتفیه، کاملا درسته. حالا اون تقسیمات اینجا میان، اینا میخوان بگن آیا واقعا قوه از قوا بدون غایت و هدف فعالیت میکنه یا نه، اینجا یه امر نسبی داریم، قوه فعالیت کرده و قوه دیگر فعالیت نکرده و ما اثر قوه فعالیت نکرده را از قوه فعالیت کرده انتظار داریم. دیگه شروع میکنه همون تقسیمات را، غایت قوه عامل ما الیه الحرکه است و آن انواره حاصل است، اما غایت قوه شوقیه گاهی این غایت قوه عامل است و گاهی غیر آن، در صورت دوم گاهی به غایت خود میرسد و گاهی نمیرسد. اگر به غایت خود برسد یا این است که تنها قوه‌ای که در قوه عامل مؤثر است قوه متخیله است یا چیز دیگر هم دخالت دارد، اگر چیز دیگری دخالت دارد یا طبع است یا مزاج است یا خلق است یا و عادت است، اگر غایت هر دو یکی باشد عبثه، اگر دو تا باشد به شوقیه نرسه باطله، اگر به غایت برسه و غیر خیال چیزی دخالت نکنه گزافه، اگر چیزی دخالت کنه و اون خلق باشه عادته، اگر اون طبع یا مزاج باشه قصد ضروریه، مشترکون فی همه اینا عدم وجود غایت عقلانیه. این سازمانیست که آقایان درست میکنن. بعد آقای مطهری فرماد اگر کسی این سازمان خوب درست یاد بگیره، مبدأ قریب، مبدأ بعید و مبدأ ابعد را، ابعد رو هم یه بار خیاله یعنی ادراک جزئی، یه بار عقله یعنی ادراک کلی، خوب اینا را سازمان بده، اون موقع میتونه معنای اشعار در واقع ملا هادی رو بفهمه. فقایت لقبت فی العزله مثل تبائع دوامن حاصله. خیلی قشنگ دیگه اشعار. شوقیتون قایتها اللم تجد لها مقیسون فعله الباطل اد زل قایتن مبدعن بعیدا کان له تخیلا وحیدا للفکر فهول عبس ان قایه ما هول تحرک نهایه. خیلی عالیه. قایت قوهی که در عزله است یعنی قوه عامله مثل تبائع جمادیه همواره حاصله، هیچگاه فاعل از غایت خود تخلف ندارد. چرا؟ چون ما الیه الحرکه است، چون حرکت بدون غایت تحقق پیدا نمی‌کنه. یه توضیح شو دادیم. قوه شوقیه اگر غایت خود را نیابد، فعل وی نسبت به خودش باطل شمرده می‌شود. صاحب دو غایت یعنی شوقیه و عامله که هر دو تا غایت داشته باشند، اگر هر دو حاصل باشه، اون موقع مبدأ بعیدش تنها تخیل نه فکر بهش میگیم عبر. اگر غایت هر دو نهایت حرکت باشد وگرنه غایت شوقیه و عامله یکی نیست، پس یا تخیل به تنهایی مبدأ یا طب یا مزاج یا خلق عادت میشه، نمیدونم گزاف میشه که دیگه توضیح رو دادی. بعد مثال میزنه که لعب به لحیت عادیون مثل بازی کردن باریش که فعل عادی عادت دخالت کرده، عادت و خیال در واقع فعل رو محقق میکنه. که لعب به لحیت عادیون و ما یبقا بالقصد ضروری سما که حرکت المرید از تنفس، که تب یا مزاج دخالت میکنه در فعل تنفس با غایت خیالی. کل المبادی فی الجمیعه تکتسی قایتها لکن حیث ما ثبت. خیلی هر مبدأی قایت خودشو به دست میاره، مونتا قایت فکری نداریم. امثال بازی کردن باریش عادیه و باقی یعنی آنچه که با تخیل همراهه طبیع مزاج آن را قصد ضروری بنام، مانند حرکت مریض و تنفس. جمیع مبادی فعل جامعه قایت خیش را میپوشن، تکتسی یعنی میپوشن اون قایت رو، لکن مبدأ عقلانی و فکری حاصل نیست. لذا در واقع این سازمانی است که اینها به کار میبرند. خب حالا برای اینکه این نکته بسیار ارزشمندی که شهید داره کار میکنه روش، و البته ملاحظه کردید در اثناء فرمایشات مرحوم مطهری که دیگه این قایت فرمایشات ایشون بود که ما سعی کردیم هم با منطق حکما عزیزانمون آشنا بشن و هم امانت رو در نقل فرمایشات آقای مطهری رعایت کرده باشیم، میخوام ببینیم استادشون علامه طباطبایی که طرف بحث ایشونه در این رابطه چه میفرماد. خب بخشی از عبارات آقای طباطبایی رو قبلا خوندیم که اون عبارتی بود که در نهایه در ذیل در واقع مقولات عشر، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رو، بسیار عالی در بحث کیفیات نفسانیه ایشون اونجا نشون دادن که اراده غیر شوق مؤکده و سازمان اراده را تبیین کردن. بعد میخواستن اینجا ترتب این دستگاه ها را درست کنن که ما در واقع ببینیم در واقع تو سیستم افعال ارادی ما چه اتفاقی میفته. گفتن نفس فاعل علمیه، این فاعل علمی هیچ فعلی از صادر نمیشه مگر اینکه علم درش دخالت کنه. حالا علم که بخواد درش دخالت کنه، اون علم یا خیاله یا عقله. اینطوری سازمانه از اونجا باید آیا اونجا که شروع کنیم بعد علم شوق میاد همیشه و بعد از شوق اراده میاد، بعد از اراده اون دستگاه قوه عامله که منبثه در عضلات کارشو انجام میده، اونجا اینو تحلیل کردیم. اونجا تحلیلشون این بود که بفرمایید که اینا رو خوندیم ما قبلا، حالا تتمهشو میخوایم تکمیل کنیم، جمع‌بندی کنیم. ایشون اونجا اینطوری فرمودن که بله به مثل بله تعبیر این بود فمنها علی اراده، عبارت اسفار رو آوردن که تکلیف اراده رو مشخص کنن که حقیقت اراده چیه. فرمودن اراده غیر از شهوت که کما ان مقابلها هو الکراهه یغایر النفره، که اینا رو توضیح دادیم. لذا قد یرید الانسان ما لا یشتهی، این حرف ملا صدرا بود که شرب دواء کریه ینفعو، اینا رو خوندیم ما. و قد یشتهی ما لا یرید که اکل طعام لذیذ یضرو، میخوان بین در واقع شوق و اراده فرق بگذاره. میخوان حرف ملا هادی سبزواری در حاشیه اسفار که اراده رو شوق مؤکد میدونه نقد کنه و به مثل البیانه یدر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذي عرفها به بعضهم، که ملا هادی سبزواری باشد در شرح منظومه و در حاشیه اسفار جلد 6. الا ای حال بعد آقای طباطبایی شروع میکنه اینجا تحلیل کردن. حالا این تحلیل با همین 3 دستگاه باید درست در بیاد. ببینیم سازمان فرمایش آقای طباطبایی همطور که تلمیزشون آقای مطهری گفتن چه میشه و اون نتیجه‌ای که آقای طباطبایی می‌خواستن بگیرن که ادراک اعتباری رو ما در عالم حیوانات تسری بدیم درست در میاد یا در نمیاد. آقای طباطبایی اونجا اینطوری فرمودن، فرمودن انسان فاعل علمیه و چون فاعل علمیه لکن نها مبدعون علمیون لا یستر و انها الا ما میزت ها من کمالات حسانیه من غیرها، لذا تحتاج و قبل از فعل الى تصور الفعل و تصدیق به کلی کمال الله. انسان باید در واقع تصور و تصدیق کنه، بعد از تصور و تصدیق که حالا یا بدیهیه که تصدیقش میکنه یا نظریه میگرده دنبال حد وسط. خب ملاحظه میکنید اینجا مال اون فاعل علمی عقلیه که به تعبیر آقای مطهری نیاز به برهان داره، حد وسط میخواد، استدلال میخواد. فإن كان التصديق ضروريا او ملكتا راسخه قدت بكون الفعل كمالا ولم تاخذ بالتردي، تامل نمیخواد، کل متکلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تردي ولو تروا في بعضا لتبلد، اگر متکلم بخواد فکر کنه به لکنت زبون میفته. حالا ما ببینیم تو تکلم سیستم تکلم اینطوری میشه که قوه در واقع عقلی ما از با کمک ملکه بودن میاد حد وسط رو به دست میاره، اعمال میکنه. و این لم یکن ضرورین مقضیین به، اگر ضروری و خلاصه قطعی نباشه، توسلت الی التروی و الفصح عن المرجحات، شروع میکنه حد وسط براش پیدا میکنه. و ان لم یکن ضرورین مقضیین به توسلت الی التروی و الفصح عن المرجحات فان ظفرت به ما یقضی به کون الفعل کمالا قدرت به، اگه حد وسط پیدا کرد حکم میکنه. ثم یتبع هذه الصوره العلمیه علی ما قیل الشوق الی الفعل، حالا درگیری سر این کلامی که علی ما قیله که آیا بعد از علم حتما دستگاه شوقی باید بیاد یا گاهی وقتا نه شوق نمیاد فقط اراده میاد. اینو قبلا خوندیم، آیه طباطبایی میگفت نه لازم نیست حتما شوق بیاد. انسان یورید چیزی را که شوق بهش نداره، که شرب دوا انکری با حد وسط میاد اراده، اعمال اراده میکنه بدون که شوق داشته باشه. گاهی وقتا شوق داره، عقل به تعبیر آقای مطهری اونجا میگفت جلوشو میگیره، یا حق نداری غذای لذیذ رو بخوری، ای از رک. اونا میگن یتبع هذه الصورة العلمية الشوق الى الفعل ثم تتبع الشوق الاراده، بعد از اراده القوة العاملة المحركة للعضلات، پس مبادی فعل ارادی فینا هی العلم و شوق و الاراده و القوة العامله المحرکه. هذا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الارادیه، در جایی که ارادیه، و امعان و ندر فی حال سائر الحیوان یعطی انها کل انسان فی افعال الارادیه. اینجا محل اختلافه. بعدم آیه طباطبایی اون نتایج رو گرفت. خود آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مطالبی که خونده شد در ذیل مباحث بسیار ارزشمند کیف نفسانی نهایه گفته شد که اونجا داشتن فعل ارادی رو تحلیل میکردن که توش اراده هست، بعد گفتن در حیوان هم اینطوره که آیه طباطبایی متعری اینجا درگیرین. خود ایشون در همین بحث خودمون، یعنی در بحث علت و معلول، ذیل همین بحثی که از آقای مطهری و ملا هادی خونده شد، فصل الثانی اشعر فی ان الجزاف و القصد الضروری و العاده و ما یناظرها من الافعال لا تخلو عن غایته، همین بحث خودمون که گفتیم این مکمل اون تیکسا که ببینیم این سازمان چطوری عمل میکنه در جایی که قایت قایت علمیه و بحث اراده هست. اینا میخواست آیت آبادی میخواست بگه همیشه شوقی در کار نیست. آیت میتونه اینو میپسنده اونجا ولی تسریش به حیوان رو محل اشکال داره. حالا ببینیم. ببینیم در حیوان که ما ادراک عقلی نداریم و در واقع ادراک خیالیه و ادراک جزئیه و به تعبیری که خوندیم دستگاه ادراکی که فاعل ابعده، چون دستگاه ادراکی فاعل ابعد بود، دستگاه شوقی فاعل بعید بود، دستگاه قوه عامله فاعل قریب بود. یه ما مثالا رو خوندیم، توضیحا رو هم دادیم، عزیزانم یه حدی مطمئن‌تر کردیم برای که تسلط پیدا بکنیم، میخوام استفاده کنیم از اطلاعاتمون. مرحوم آقای طباطبایی اونجا تو همین بحث ببینیم چی کار میکنه، تا بعد فرمایشات استادمون آیت الله جوادی را در مرحله در واقع قضاوت و حکم به بین الاستاد و تلمیز، یعنی مرحوم آقای طباطبایی و شاگردشون آقای مطهری، از فرمایشات ارزشمند استادمون آقای جوادی استفاده کنیم که ما حضورا هم استفاده کردیم و نکاتی را. من یه قولی داده بودم که امروز یه مقدار جبران کنم جلسه چهارشنبه قبل، و چهارشنبه قبل ما این وبینار منظومه فکری امام رو داشتیم، پنجشنبه هم وقت دو تا درس دیگه بود ولی مختصرا فضای مجازی رو گفتیم، بحث در واقع حاکمیت فضای مجازی رو بحث کردیم اجمالا، گفتیم این امروز یکم جبران بکنیم، یکم 35-6 دقیقه گذشته ولی یکم تحمل بفرمایید که وقت بحث جلسه قبلم تا یه حدی جبران بشه. آقای طباطبایی اینجا میفرمان همین بحث خودمونو که ما یه جزاف داریم، قصد ضروری داریم، عادت داریم و این دو عبث داریم، باطل داریم، همون عناوینی که ملا هادی و اشاره کرده. آی طباطبایی می‌بینیم اینجا تحلیلشون چیه؟ ایشون هم می‌فرمان این و ما یناظرها من الافعال اینا لا تخلو عن غایته قد یتوهم ان من الافعال الارادیه ما لا غایت له کملائم الاطفال بازی اطفال و تنفس و انتقال المريض النائم من جانب الى جانب و لعب باللحیه. اینا رو دیگه شما بلدید، دیگه یادش گرفتید. لعب باللحیه رو عادت میدونه، تنفس رو قصد ضروری میدونه، انتقال مریض رو قصد ضروری میدونه، چون طبع و در واقع مزاج درش دخالت میکنه. ملاعب اطفال رو مثلا عبث میدونه یا گزا باطل میدونه. یا گزاف، یه سه جور بود که توضیحات شد که با این تری داشت. آی طباطبایی هم اینا رو مثال میزنه، میگه اینا انتقاض میکنه اون قانون ان لکل فعل غایه. گفتیم هر فعلی و هر فاعلی غایتی داره و غایت باید به فاعل برگرده، فاعل میخواد با غایتش استکمال پیدا کنه. خب آقای طباطبایی از اینجا شروع میکنه که الان محل بحث ماست. و یندفع ذلک بالتأمل فی مبادی افعالنا الارادیه و کیفیت ترتب غایاتها علیها فنقول قالو. حالا این قالوهای آقای طباطبایی خیلی سخته ها، یه جا میگن قالو قالو، بعد حرف خودشون رو بعدن میگن، لابلاش میگن. الان اونجا داخل کیف نفسانی قالو گفته که قالو این مسئله اینطوره، بعد ایشون خودش اشکال کرده که نه ما دیگه همه این حرفا رو قبول نداریم، میخوام در بیاریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. یه جا به ملا صدران نسبت میدن، یه جا به بو علی نسبت میدن. چون اونجا بود سمیت به هازه سور العلمیه علا ماقیل الشوق، علا ماقیل یعنی قالو، که شیخ الرئیس ها در تعلیقات اینجا هم الان بحث همینه. فنقول قالو ان للافعال الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدعا قریبا مباشرا للحرکات المسمات افعالا و هی هو القوة العامله المنبته في العضلات المحركه اياها، قوه عامله که مبدع قریبه، مبدعا قریبا مباشرا للحرکات نورمال متلتو. و قبل القوة العامله مبدع آخر و هو الشوقیه. ای قالو مال اون نکته است که آیا این شوقیه همیشه است؟ خدا ایتاباتی به همیشگیش رو قبول نداره. این با دقت خواهش میکنم این کلمات مرموم ایتاباته بایی بسیار بسیار دقیق باید تلقی بشه. قالو، چرا قالو؟ چون اینجا قیل الان ما قیل، اگر اون قیله درست باشه این قالو هم درسته. اگر صورت علمیه بعد شوق بعد اراده بعد قوه عامله، اون موقع اگه این همیشگی باشه این قالو هم درست در میاد در انسان. بعد میخوام تو حیوانه ببینی، بعد قضاوت کنیم که این سازمان مال انسانه در مرحله ادراک جزئی یا ادراک کلی، یا به حیوان هم میشه تسری پیدا کنه و اون در واقع اعمال حاکمیت چگونه شکل میگیره. دیگه من چاره ای ندارم واقعا، اگر قراره به نظر حقیر سراپا تقصیر این نظام فقهی امام را و علامه را با همون فقه اکبر و اوسط اعمال کنیم باید اینو بلد باشیم. اعمال حاکمیت میخواد بکنه، بعد ادراک اعتباری تکلیفش معلوم میشه، مجاز تکلیفش معلوم میشه در انسان در حیوان و این اختلاف. معطلی داره ولی چاره ای نیست. ازا نگاه کنید اینجا دوباره همین قالو که مبدع قریب قوه عامله است، قبل قوه عامله مبدع دیگری وجود داره و خوب شوقیه. کدوم شوقی؟ المنتهیه الى الارادت و الاجماع، شوقی که منتهیه به اراده میشه که تو اون سیستم اراده میشه شوق مؤکد. الانم تو فقه اوسط ما یعنی تو اصول همینطور میگن، خدا رحمت کنه امام رو که مخالفه، امام علامه هم مخالفه، حالا با یه اختلافی هم که بین امام و علامه هست. بعدم از تو این اختلاف اون بحث های مطهری در میاد، اعمال اراده و اعمال حاکمیت و اینجور چیزا. و قبل شوقی مبدع اون آخر و صورت العلمیه من تفکره که کلی باشه او تخیلن که جزئی باشه ید او الالفعل لقایته و هذه مباد ثلاثه غیر الاراده به. اجازه بدید دیگه، حالا من شرمنده میشم دیگه، یکم هم طول کشید ولی عبارت مرحوم آقای طباطبایی رو با دقت تلقی بفرمایید که انشاءالله بعدش هم عبارت استاد بزرگوارمون علامه جوادی دام ظله العادی رو ملاحظه بکنیم، حالا جمع‌بندی بکنیم ببینیم بحث به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.